خارجی
فقه
چهار بهمن 93
آخرین خب یه فهرستی از فرمایشات هست امام را اشاره کردیم، اگر اجازه بفرمایید بخشی از این فرمایشات رو توضیح بدیم تا به اون جنبندی برسیم. عرض کردیم امام رضوان الله تعالی علیه نکته اولی که دارن تفکیک بین بیع عرفی و لغوی از بیع مصطلح عند الفقها هاست، که بیع مصطلح عند الفقها ها را یک واقعیت قائم به بایع و مشتری می دانند و نمیگن که نمیشه این واقعیت رو منحصر کرد به فعل بایع، هم مشتری هم بایع و هم مشتری هم ثمن و هم خلاصه مبیع در این واقعیت دخیلن و وقتی فقها کتاب البیع میگن منظورشون اینه. ولی حالا بیع عرفی و لغوی رو میرسیم توضیح میدیم. بعد هم که این مطلب جدا میشه میگن خب حالا این واقعیتی که بین مشتری و بایع شریکه و کتاب البیع که میگن یعنی این، و ما نمیتونیم این معنای کتاب البیع را به بیع در عنوان کتاب البیع را فعل بایع معنا کنیم و این غلطه که این معنا رو بکنیم. حالا ببینیم این چیه. میفرمان که یک احتمال این است که ما بگیم این از جنس اسبابه. اسباب چیان؟ الفاظ ایجاب و قبول. ایجاب و قبول بازم مشترکن بین ایجاب و قبول، یعنی اصل همونه که داریم بیع مشترک رو معنا میکنیم نه بیع فعل بایع را. ولی وقتی میخوام این بیع مشترک رو معنا کنیم از اسباب که الفاظ ایجاب و قبولن استفاده میکنیم. حالا فرقم نمیکنه این ایجاب و قبول را وقتی بیع بدانیم که استعمال ایجادی بشن، یعنی لفظ ایجاب رو من با استعمال ایجادی به کار ببرم، نه اینکه مثلا لفظ ایجاب را خبری به کارش ببرم، نه با همین شرط. اگه با همین شرطم بگم لفظ ایجاب به تویی که استعمال ایجادی بشه، خود این لفظ، لفظی که اینطوری انشائی باشه نه اخباری به اصطلاح، اشتریتویی که باز انشائی باشه نه اخباری، مثلا به کسی اینطوری ممکنه بعضی ها قیود بیشتری بیارن بگن استعمال ایجادی با شرایط صحت مثلا عرفی یا با شرایط صحت شرعی دیگه، بالاخره انشاءالله میاد عرفن ممکنه من برای ایجاب و قبول یه شرایطی رو در صحت عرفی دخیل کنم، بعد ممکنه شرعن یه تزییقات بیشتری در این الفاظ که اسبابن به کار بده تو شرع، مثلا عربیت، مثلا مازویت، مثلا همینطوری دیگه، یا مثلا موالاتشون، ترتیبشون، اینه که محل بحثه، تقدم ایجاب بر قبول یا چه از یه حرفا قیود که ممکنه بعضیاش برگرده به عرف، بعضیاش برگرده به شرع. ولی بالاخره دایره مسئله این میشه که من دارم یه چیزی رو بحث میکنم که بین بایع و مشتریه، نه فقط بایعه، و از جنس سببه. اینطوری ایشون میفرماد نه، به نظر ما عرفن معنای چیز متبادر و مفهوم از بیع اصطلاحی عند الفقها این نیست. ما نمیتونیم به این اسباب که الفاظی هستن از جنس ایجاب و قبول، حالا با قیود خاص خودشون که عرض کردم انشائی بودن و بقیه قیود، اینا رو بی نمیتونیم بدون. حالا دلائلش رو بعدا توضیح میدیم، فعلا مدعاهای ایشون رو میخوایم. ایشون میفرماد که بله قبولم داریم که وقتی بی او به نام به معنای اسباب به کار ببریم متصف به صحت و فسادش میکنیم، این درسته. وقتی میگیم بی صحیح در جای خودش تو علم اصول جان یعنی مفهوم و ظاهر از تبادل و به معنای وضع، یا وضع هم بگیم وضع عند الفقها، یعنی وضع اصطلاحی و فرق نمی کنه، چون تو تعابیر ایشون همش هست، هم میشه یه نوع اصطلاح و که موضوع عند الفقها هاست و اینطور مصطلحه و بگیم این تبادر در این عرف، عرف فقها ها به اصطلاح، از بی این نیست ایشون میفرما. بله عرفن گاهی وقتا به بی او برای اسباب به کار میبرن، ولی اون استعمال عرفی خلاصه ربطی به این معنای مصطلح نداره. و اون استعمال عرفی در جای خودششون میفرمان در علم اصول ثابت شده که یک از قرائنش این بسل صحت و فساده، چون لفظ بی اگر برای سبب به کار بره اون موقع میشه اسباب رو متصف کرد به اینکه سبب صحیحه، یعنی اون شرایط مؤثر را عرفن یا شرعن داره، یا سبب ناصحیحه، فاسده، ناقصه، شرایط رو نداره. اینا هست، اما ما مسلمه برامون فقها که میگن بی و کتاب البی میگن کاری به اسباب و الفاظ بلو با اون قیود عرفی و شرعی نداره. ایشون میگن این. بعدم در زیدش هم یه پرانتزی باز میکنن که بعدن انشاءالله مفصل هم باش کار میکنیم، که میگه بله میدونید بیع به معنای سبب اتصاف به صحت و فساد داره، اما بیع به معنای مسبب دیگه در جای خودش تو علم اصول یاد گرفتید امرش دائره بین وجود و عدمه، مسبب یا موجوده یا موجود نیست. مسبب چیه؟ مسبب همون معنایی است که بعدن اختیار میکنیم، یعنی همون تملیک و تملک به اصطلاح. حالا عجله نکنیم، حالا روالشو بگیم. مسبب اول خود مسبب رو بدونیم، مسبب او تملیک و تملک است. ایشون میفرماد که پیش اصولیون این دیگه خیلی روشنه که ما وقتی میگیم بی مثلا، نکاح مثلا، الفاظ معاملات به معنی الاعم برای اسباب وضع شدن یا برای مسببات در جای خودش میگن اگر برای اسباب وضع بشن و در اسباب به کار برن متصف به خلاصه تمامیت و نقصان میشن، سبب تام و سبب ناقص اونجا داریم. اما اگه در مسببات باشن ندیه، ما مسبب ناقص نداریم، یا سبب تامه خب ملکیت حاصله، یا سبب ناتمام ملکیتی وجود نداره دیگه، ملکیت ناقص نداری. بله بعدن الان همینجا هم ردش میکنن، حالا فعلا اینو میگیم مشهور اندل اصولی. بعد میگن بله ما یه مبنایی داریم که مطابق با تحقیقه که ما میتونیم مسبب انشائی را، این مسبب انشائی منظور همون تملیک و تملک اندل اقلاء و شارع تو عبارت ایشون، اون تملیک و تملک اندل اقلاء یا شارع را میتونیم متصف کنیم با یه معنای دقیقی به صحت و فساد. چرا؟ چطور؟ شرحش انشاءالله بعدن تو بحثای ایشون میاد، الان هم ما قصد تفصیلش رو نداریم، ولی اجمالا ایشون میخوان بگن که میشه با احتساب دو تا عرف خلاصه ما بگیم ولو لفظ بی رو برای مسبب وضع کنیم، اما چون در دو عرف به کار میره، مسبب یک عرف پیش مسبب عرف دیگه میتونه ناقص باشه. اینطوری جا ناقص باشه، ناقص باشه. بله حالا انشالله شرحش میاد، نقصانش فعلا مسلم تا حالا معناش چیه تا انشالله. ایشون میگه مثلا چطوری؟ میگه وقتی که مثلا ما بگیم شارع سر سفره اقلا خواسته کار کنه، وقتی شارع بخواد سر سفره اقلا کار کنه، بیع مسببی اقلا را شارع میتونه ناتمام، ناقص بدانه، امضا نکنه. بیع مسببی خلاصه اندل اقلا پیش خودشون که باشه یا مسبب موجود یا معدوم، اما اون موجود اندل اقلا میتونه موجود ناقصی باشه اندل شاره، هیچ اشکال نداره. که بعدن ایشالا میبینید این ثمرش اینه که ما میتونیم به ادله امضا و اطلاقات ادله امضا حتی اگر الفاظ رو موضوع برای مسببات بدانیم تمسک کنیم. شرحش دیه الان بحثش رو نمی کنیم چون قاطی میشه، فعلا همینطور شماره میزنیم میگذاریم، پرانتز فرمایش ایشونه، اشکالی هم نداره. بعدم شرحش میاد. لذا ایشون میفرماد پس ببینید ما حرف اولمون این بود، میشه گفت این بیعی که ما تو کتاب البیع میگیم، منظور از این بیع الفاظ خلاصه سبب و مسبب باشد، اونم الفاظی که به شکل انشائی با شروط عرفی و شرعی به کار برند. میشه این بحث رو کرد، ولی به نظر ما بیع که تو کتاب البیع بحث شده اینا نیست. هر چند گاهی وقتا بیع به معنای سبب رو به صحت و فساد متصف میکنن و پیش مشهور اصولیین بیعی که به صحت و فساد متصف میشه سبب نه مسبب، ولی پیش ما تو سیستم ما یه طور دیگه میشه کرد که انشالله شرحش میاد. این فعلا احتمال اول. ایشون میگه یه احتمال دیگه هست که من بگم بیع که میگم خود او استعمال ایجادیه را بگم بیع، یعنی ایجاد کردن را بگم بیع، نه الفاظی که موجد بیعه، خود اون ایجاد کردنه، اون استعمال کردنه را بگم بیع. جا قاعدتاً اعتباری، قاعدتاً ایشون میفرماد که این ایجاد کردن، این انشاء کردن که ما میتونیم بهش بگیم بیع، اگرم بیع و این ایجاد کردنه بگیم، اون موقع با فرض اینکه بین بایع و مشتری مشترکه، دیگه این استعمال ایجادی باید هم به فعل بایع بخوره، اشتباه نکنیم ها، هم به فعل کی بخوره؟ هم به فعل مشتری. چون فرضمون اینه که عنوان بیعی که الان داریم باش بحث میکنیم و تو کتاب البیع میاریمش فعل بایع نیست قطعا به تنهایی، حالا هرچه هست فقط فعل بایع نیست. خوب دقت کنید تو این شماره گذاری هایی که عرض میکنم حواسمون رو بدین، یعنی حتی اگر بخوایم انشاء و استعمال ایجادی را بحث کنیم، اون موقع میگیم ایجاد ملک تملیک و ایجاد تملک. تو فرض قبل میگفتیم لفظ موجب، لفظ ایجاب و لفظ قبول، اینجا نمیگیم لفظ، میگیم خود چی؟ بگو استعمال ایجادی. ولی چون شما سیر و بلدید، مگر اون احتمال مبادله رو به فعل واحد بگیم دوتا رو با هم یه نفر انجام میده، او احتمالی بود که ما ذیل بفرمایید ذیل صاحب خلاصه عبارت شیخ، که شیخ چطوری هم فعل بایعش میکرد هم چی بفرمایید هم مبادله. این الان متعرضش نیست امام اینجا، اینو بعدا روش بحث میکنیم، ولی فعلا اگر بگیم انشا یعنی استعمال ایجادی، استعمال ایجادی رو در فضایی داریم بحث میکنیم که چی باشه آقا؟ در فضایی داریم بحث میکنیم که ایقاع نیست، یعنی به دو نفر برمیگرده، هم فعل بفرمایید بایه که استعمال ایجادی تملیکه، و هم فعل مشتری که استعمال ایجادی بفرمایید تملکه. بنابراین که عنوان بیع در کتاب البیع ما میخواد چی باشه؟ حقیقت قائم به طرفین باشه. خب ایشون میگه اینم به نظر ما معنای بیع نیست. ما وقتی عرف، وقتی تو مصطلح فقها نگاه میکنیم به اینم نمیگن بیع، یعنی اینم بذاریم کنار. لذا تعبیرشون تعبیر ان الانشاء ای الاستعمال الایجادی لل ایجاب و القبول. فعلا فرض بر این استعمال ایجادی ایجاب و قبول فعل فرد واحدی نیست ها، فعلا فرض ما مشترک بودن ها، تا بعد اون احتمال را ذیل باب مفاعله بدیم و بعدا ببینیم، چون هنوز ما جواب امام رو به اون اشکال ندادیم. ایشون میگه به نظر ما خلاصه این رو ما باز نمیتونیم بگیم به این احتمال هم میذاریم کنار، کما این که بی اون از ما ترتیب رو بخوام رعایت کنم اینطوری میگم، روال خودمون نمیگیم ولی عبارت امام رو بعد باش درست میکنیم. اگر من الفاظ ایجاب و قبول رو گذاشتم کنار، اون استعمال ایجادی یعنی ایجاد کردن رو هم چه از ناحیه بایه چه از ناحیه مشتری گذاشتم کنار، ایشون میگه به نظر ما بی همون تملیک و تملک است، که بین عقلا یا عند الشارع وجود داره. ولی چون ما بعداً میگیم تو بین ملکیت شرط نیست، میگیم مبادله و تبدیل، یعنی اینطوری میشه. ما بحث ملکیت رو قبلا خوندیم، طبعا لآقای خویی و بقیه گفتیم. ایشون میگه به نظر ما لفظا رو که بذارید کنار هیچ، استعمال ایجادی یعنی انشاء رو هم بذارید کنار، اینم بره کنار هیچ، چی میمونه؟ اون در واقع مسببه، اون مسببه، همون مسببه رو که بهش میگیم چی آقا؟ تملیک و تملک. اندل کسانی که تو بی ملکیت شرط میدونن، یا تبدیل پیش ما که بفرمایید شرط نمیدونیم ملکیت را، که بهتر از تبدیل مبادله است که بعدن اختیار میکنن. نه ما که هنوز اینو بحث نکردیم از امام، فعلا بحث نکرد. نه 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 امام، نه خیر امام، امام اینجا منو میگی، امام داره میگه من لفظ ایجابو به کار میبرم، لفظ ایجابو به کار میبرم، فعلا تو عبارت ایشان ملکیت انشائی نداریم. چی داریم؟ ببین چی داریم؟ باید که میگم بعد میاریم، حالا عبارت اینجا رو سیرش عجله نکن. پایینه که من جلسه قبل گفتیم دیگه اینو، حالا اجازه بده با یکی یکی بریم با امام تا برسیم ببینیم چی میشه. اینه که خودمون گفتیم، میدونم دیگه، خب گفتیم دیگه اینو دی جلسه قبل، خب حرف خودمون. حالا عجله نکن تا برسیم با امام ببینیم چی میشه. ببینیم پس الان تا الان چی داریم اینجا این وسط؟ آقا لفظ ایجاب و قبول، اونم انشائیشون و بقیه خصوصیات عرفی و شرعیشون، یه احتمال خود استعمال ایجادی جان. حالا تکوین و قاعدتا اعتباریه، حالا بحث تکوین و اعتبارش میکنیم، اگر اجازه بدید به این میرسیم، عجله نکنیم. حالا انشاءالله بعدم بحث میکنیم که عذر میخوام، ببینیم بعدم بحث میکنیم که این استعمال ایجادی سبب تکوینی اون مسبب است یا موضوع اون مسبب است اندل اقلا، این شرح میدید. من فعلا این رو بحث نمی کنم، شلوغ میخوام نشه، عجله نکنید. خب اگر این لفظ ایجاب و قبول رفت کنار، استعمال ایجادی رفت کنار، من چی برام باقی میمونه؟ ایشون میگه اونی که برام من باقی میمونه بفرمایید تملیک و تملکه. او تملیک و تملک به تعبیر ایشون یا تبدیل و تبدل. بعد میگه سیعتی فارقشون، فارق دیگه بلدیم ما، فارقشون چیه؟ تملیک و تملک بیع در محدوده اضافه ملکیت نگه میداره، تبدیل و تبدل میگه بی درسته ولو ملکیتی در کار نباشه، که ما بحثشو قبلا کردی. شما شماره 4 و 2 چیه؟ چا؟
شما شماره که دارید توی شماره 2 و شماره 4 تو مسبب، یعنی گفتید یک ایجاب و قبول، دو مسبب، که اینا مسبب میتونید بلد
نه، ایشون در واقع اختیارش میشه همون مسببه در واقع.
چهار
دور نگفتم. ببین آقا اجازه بدیم، میدونم حالا بذار با عبارت امام داریم میریم، الان پنج تا نشده هنوز تا برسی، ها بیرون گفتن اولین رو تو همه رو عبارت یاده میکنیم. الان چند تا گفتم؟ تا حالا سه تا، حالا خود نرسیم به پنج تا. ببین نگاه کن یه بار دیگه جان شما، یه بار دیگه شماره رو بریم، شماره به یه بار وضع میشد برای الفاظ ایجاب و قبول که اسبابه، درست؟ این اسباب متصف میشدن به صحت و فساد. در مقابل این قول تو علم اصول یه بحثی بود که اگر حالا تو علم اصول بود که اگر اینا برای مسبب می بودن آیا صحت و فساد توشون مطرح هست یا نیست؟ امام اونجا یه پرانتزی باز کرد، نظر خودشو گفت، گفت پیش ما برای مسببم که باشن میتونیم یه طوری اتصاف به صحت و بفرمایید فساد رو بحث کنیم، ولی شماره 1 اختصاص به چی داشت؟ بگو اسباب. تمام تمام. بعد از اسباب چی مطرح می شد؟ استعمال ایجادی. الان خب میرسم، الان این دارم همون رو عبارت میارم، اگر عجله نکنید. اما الان دارم با اون بیان شماره کردم مدعاهای امام رو، حالا میخوام تو عبارت همونا رو در بیاریم ببینیم چه مقدار از اون حرفا اینجا هست چه مقدار بعد هست. یکی یکی اگر اجازه بدید ارو عبارت الان داریم در میاریم. الان کتاب البی رو باز کردیم، داریم یکی یکی شماره گذاری میکنیم تو عبارات امام، ببینیم به چند تا میرسیم تو عبارت. خب ایشون میفرماد، توجه کنید آقا، ایشون میفرماد این سومیشو چی از نظر ایشون؟ سومی که اسمش بفرمایید تملیک و تملکی است که به واسطه استعمال ایجادی الفاظ ایجاب و قبول مطرحه، این سومیه. من تا این سومی وقت ما تعبیر کنه، یه بار میگه تملیک و تملک، یه بار میگه چی؟ تبدیل و تبدل. بعد میفرماد که ایشون این میگه به نظر ما بی اینه، بی که فقها میگن اینه، این خود به خود میشه همون مسببه. من تا مسببه یعنی چی؟ یه بار دیگه بگو. مسببه یعنی اون تملیک و تملکه اقلائی یا شرعی. تو اصطلاح شیخ اسمش چی بود آقا؟ نقل و انتقال خارجی. تو عبارت شیخ ها اگر اینو ما ببریم سراغ عبارت شیخ اسمش میشه چی؟ نقل و انتقال خارجی، تملیک و تملک خارجی. اینطوری کما اینکه امام میفرماد که بابا حالا عبارتش تموم کن، بذار تمام بشه عبارتهای امام جان.
اسباب و اگر الفاظ میبینه
خود دیگه گور
استعمال ایجادی یا هر دو
جان.
از سبب و امام لفظ
میبینه تو سببیت آباریکلا. حالا تو سببیت میگیم، تو سببیت در واقع لفظیست که به شکل انشائی ایجاد بشه به کار بره. نه منطقه تو کاربردا ممکنه دوتا باشه. علت این که این کاربردا دوتاست ظاهر عبارت شیخه. ببین این احتمال در واقع دوم رو، احتمال دوم رو امام از کدوم عبارت شیخ داره میده؟ دوم، انشاء تملیک. نه شیخ عبارت رو به کار برد انشاء تملیک. ببین من تمام اون زحمت کشیدم که اینجا شما من گیر دیگه نکنم. امام ما میخواییم بگیم انشاء تملیک شیخ را دو جور معنا میکنه. یه جور معناش اینجا میاد، یکی هم بعدن میاد. یه جور استعمال انشاء تملیک را میگه استعمال ایجادی. استعمال ایجادی بفرمایید از نظر امام رضوان الله تعالی علیه انشاء کردن و ایجاد کردنه. انشاء کردن و ایجاد کردن تمام اشکالاتی هم که به شیخ میگیره امام تو فضای استعمال ایجادیه، ولی بعد به یه مناسبت یه احتمال دیگه میده که انشاء تملیک را انشاء کردن و ایجاد کردن ندانیم. چی معناش کنیم؟ تملیک انشائی. تملیک انشائی نزدیکمون میکنه به اون فعل بایع. حالا انشاءالله از خیلی ها داریم. خیلی خوب، حالا امام الان تو عبارت امام من هیچ جا فعلا ارجاع هم ندید دارم، چون که یک و دو بگیرم چی؟ هنوز امام رو بگم بعد وجه فرق
شد.
امام میگه، امام میگه ببین نگاه کن، فلیس الایجاب والقبول مطلقا، یک اول مستعملان استعمالا ایجادی، یا دو اول مؤثران عرفن او شرعن فلیس اینا بیعن عرفن و لقطن. ببین امام میخواد بگه تو سبب، تو سبب بعضی ها سبب را لفظ، نه لفظ مطلق، لفظی که انشائی استعمال شود. تازه انشائی استعمال شود اولا، عربی باشد ثانیا، مثلا ترتیب داشته باشد ثالثا، اینطوری ماضی باشد رابعا، اینطوری قیود بهش بدیم. حالا یا قیود رو قیود عرفی بدانیم یا قیود را قیود شرعی. فقط هرچی میگیم لفظ باشه. ببین لفظ دخالت داره. شیخ یادتونه اومد اشکال کرد گفت به لفظ نیست، چه لفظ تمام الموضوع باشه چه جزء الموضوع. امام اینجا داره با شیخ کار میکنه. من دیگه توقع دارم شما این همه رو برگردونید به شیخ هم. ببین ما عبارات شیخ رو برای خوندیم. اگر
کلام شیخ خوندید استعمال کردن داره یا استعمال داره، هر بحث بگذارید
جان نه حالا بذار من حرفا خودم، جان شما حرفای من حالا نزن، من دارم الان حرف امامو میزنم.
باشه یعنی
باشه یعنی عبارات امام عب... خب نباید خرابش کنیم عبارات امام. من اصلا فعلا هیچی نه، من معنا نمی کنم، دارم
استعمال کردن. اگر این استعمال کردن
ایجاد کردن بگو،
ها
حالا بگو این ایجاد
این باشه
اجازه بدید. من خواهش دارم فعلا این و مطلب امامو که نقد کردم بعد بررسیش میکنم، عجله نکنید. پس نتیجه ای کار ببینید تا اینجا چی شد. امام رضوان الله تعالی علیه آمدن گفتن اگر من باشم لفظ و ولی دو تا لفظ را ایجاب و قبول را به تنهایی یا با زمائم بین نمیدونم، کما اینکه انشاء و ایجاد کردن را بازم اطرفین بین نمیدونم، بلکه چی را بین میدونم؟ اون مسببه را بین میدونم. بیع اصطلاحی عند الفقها. بعد ایشون میفرماد تو این عبارت بعد از سومی من یه اثر حاصل هم دارم که اون نقل و انتقال خارجیه. ایشون میگه من یه اثر حاصل هم دارم که اون نقل و انتقال خارجیه، اونو هم به این نمیدونم. تو این عبارت امام رضوان الله تعالی علیه این چهارتا رو بیان کرده. حالا پنجمیش هم میگم عجله نکنی. ببین عبارتشون اینه: کما ان الانشاء ای الاستعمال الایجادی للایجاب والقبول لیس بیعا. اینم میگه بیع نیست. منتها امام تو عبارت اول چهارمی رو که میخواد نفی کنه، یعنی چهارمی تو عبارت من میشه چهارمی، و کذا الاثر الحاصل اعتباراً عقیب انشاء تملیک و تملک. اون اثر حاصل یعنی نقل و انتقال. ایشون میگه این تملیک و تملک وقتی من به تو گفتم و اشتری تو گفته شد، یک تملیکی درست میشه یه تملکی درست میشه. حقیقت به این تملیک و تملک هست. نقل و انتقال از نظر ایشون اثری است که بر این تملیک و تملک با ایشون میگه اون اثر هم به این نیست. لذا
اون نقل و انتقال خارجی که در
دفتر
تملیک و تملک توی
منویسه و مفید
چی میشه؟
اون تملیک و تملک شیخ میگه، امام یه نقل و انتقال اینجا اضافه کرده به تملیک و تملک، برای چارتش کرده. خواهش دارم چی؟
شما که گفتی تملیک و تملک امام میشه،
تملیک و تملکی که مختار امامه میشه نقل و انتقال اندل... باریکالله. شیخ چی گفت؟ شیخ گفت یه تملیک و تملک دارم که این تملیک و تملک عند العقلا یا عند الشارعه. امام میگه او تملیک و تملک حقیقت بیعه، منتها او تملیک و تملک عند الشارعه و العقلا پشت سرش ممکنه نقل و انتقالی هم صورت بگیره، یا حالا عرفن یا خارجن یا شرعن، اونم بیعه نیست. پس تو این چهارتا امام عبارتشو بخوام نگاه کنم، ببین اول چی رو نفی کرده؟ لفظ رو نفی کرده. بعد چی رو نفی کرده؟ استعمال انشائی رو نفی کرده. بعد چی رو نفی کرده؟ انتقالی که اثر تملیک و تملکه. چی رو قبول کرده؟ گفته بل هو اون بی عبارتون ان تملیک و تملک او تبدیل و تبدل. این چهار تا جان حالا تو شرایط خود به خود یکی از فارقاش میتونه این باشه، تنها فارق نیست تا شرحشو بدم. اجازه. در بعضی از تقریرات امام یه احتمال پنجمی وجود داره که احتمالاً تعریض به آقای خوئیه به نام التزام و معاهده قلبی. ببین امام رضوان اینجا نیست ها. آقا من از ببین عبارت رو وقتی میخوام امانت رو آیت کنم با امانت ها، عبارت بیع امام اینه اینجا. ولی تو بعضی از تقریرات مثل تقریرات بیع از دعای مرحوم آقای طاهری خرم‌آبادی رضوان الله تعالی علیه، امام یه احتمال پنجمی داده به نام چی؟ التزام و معاهده قلبی. یعنی من بنام این باشه که دیگه اون مالک اینه، واقعا اعتقادم باورم بنام اینطوری. امام این پنجمی رو میخواد بگه اونم بی نیست. لذا وقتی امام رو بین این پنج معنا قرار میدید، پنج معنا رو یه بار دیگه لیست بکنید، آقا لیست کنید یک الفاظ، حالا یا مطلقا یا با چی بگو قیود و شرائط، امام میگه این بی نیست. دو بفرمایید استعمال ایجادی، امام میگه اینم بی نیست. سه حالا عبارتی بخوام بگم، اول نفیار اینجا گفته، گفته او اثره نقل و انتقاله، اثری که بر تملیک و تملک اندل اقلاء و شاره میخواد شیک بگیره اونم بی نیست. چهار باز نفیار بگو، معاهده قلبی و التزام قلبی اونم بی نیست. بی چیه؟ جا؟ حالا تعهد به تسلیم، نه تعهد به تسلیم، تعهد یعنی نه تعهد به تعهد به تسلیم تو عبارت تقریر امام نیست، تعهد به تسلیم یه حرف دیگه نیست، اون ممکنه یکی از آثار اما انتقال خارجی باشه اصلا. نه اصلا همین که من بنا قلبیم بر مالک شدن شما باشه بعد از انشاء، بالاخره احتمال میدم امام تو اون تقریر، امام احتمالا تو نوشتشون همین چارتا هست، ظاهرا تو درس و مباحثه مثل جلسه ما بعضی ها ممکنه اقوال بعضی از بزرگان رو نقل کرده باشن، امام اونجا نقل کرده باشه. حالا نجف یا غیر نجف، بالاخره این بوده ها، بعضی ها اقوالی رو من چون میخوام امانت عبارت امام رو نقل کنم اینطوریه. پس امام چند تا احتمال داده آقا؟ پنج تا. خب این عبارت اینجا، بعدم یه جمله قشنگی داره میگه و ما ذکرناهو یجری فی المعاطات ایزه. وقتی ما میخوام حقیقت بی رو بحث کنیم، بازم با هر چی میگیم تو معاطات هم میگیم. با این با چطوری میگیم؟ میگیم اولا بیع مصطلح فعل بایع نیست، هر چه خواستید بگید، سبب خواستید بگید، مسبب خواستید بگید، استعمال ایجادی رو خواستید بگید، اثر حاصل بر مسبب رو خواستید بگید، معاهده و التزام قلبی رو خواستید بگید، طرفینی باید بگید. ببین امام مبناش اول اینه، میگه هر چه خواستید بگید، اول یه طوری بگید که فقط فعل یه نفر نشه، چی بشه آقا؟ طرفینی باشه. منتها فرقش اینجا اینه که فعل قائم مقام لفظه. اگر کسی گفت معاطات بیعه، بیع و برد سر سبب، این اعطا و اعطاء رو میگه، اعطاء طرفینی، این که بایع میده مشتری هم تحویل میده، اینو میگه. امام میگه اینا میشه، هیچ اشکال نداره، میتونه فعل قائم مقام لفظ باشه تو عالم اعتبار، هیچ اشکالی نداره، کمان که اشاره میتونه قائم مقام اعتبار باشه، هیچ عیبی نداره. ما میتونیم بیع که میگیم معاطات رو بگیره، بعد امام میگه بعیدم نیست که اصلا از اول با معاطات شروع شده باشه این مفهوم عرفی. جان؟ بله، اما بالاخره اونی ولی بالاخره اونی که خارجاً اتفاق افتاده بعد فقها خواستن اسم براش درست کنن معاطات بوده دیگه، از این طرف ربط پیدا میکنه. یعنی فقها وقتی خواستن بیع و بحث کنن، اول میخواستن یه اسم پیدا کنن برای بیع اقلائی. اگه بیع اقلائی از کجا شروع شده باشه؟ خب دیگه اسمی که فقها درست میکنن در اولا و به ذات اسم برای چی قرار میگیره؟ برای او فعله. لذا عرض کردم درست ما الان میگیم بیع مصطلح اندل فقها، ولی مصطلح اندل فقها برای اینه که اصطلاحی درست کنن، عرف رو معنا کنن برای ما، اقلا رو معنا کنن برای ما، یا شرع رو برای ما معنا کنن. و چون شعر رفته سر سفره عقلا و عقلا از معاتات شروع کردن، ایشون میگه چه اشکال داره. اونجا هم اگر بحث کنیم، امام میگه اون 5 تا احتمال اینجا هم بحث کنید. حالا لیستش کنم، الان لیستش کنم صاف بشه. 1 سبب میشه فعل خارجی، 2 چی؟ استعمال ایجادی، یعنی این، یعنی فعلم رو به قصد ایجاد انجام بدم، بدم که بدم، یعنی ایجاد کنم بدون لفظا. ببین این فعل رو به قصد انشاء انجام. خیلی خوب. 3 بگو. 3 اگر نفیه رو بخوایم بگیم، اول نفیه رو بگو، حالا با عبارت امام بگو. 3 اثر حاصل عقیب اون مسببه، نقل و انتقالات ایشون میگه. 4 التزامات قلبیه و معاهده های قلبیه، که امام اونو یک مقدار حقیقی معنا میکنه. اون حقیقیه یعنی انشاء کردنی که ما میگفتیم آقای خویی تکوینش کرده. تو عبارت آقای طاهری این هست. نه شماره 2 این نیست، عبارت امام بعدا میگیم بهتون. اگه عجله نکنید همه رو با عبارت یکی یکی تحویلتون میدم. خب آقا این شد 4 تا نفی کرد. امام چی رو محکم گرفت؟ آقا بگو. تملیک و تملک. تملیک و تملک همون مسبب اصولی ما در مقابل سبب، مسببه ها چی؟ تملیک و تملک. یا بگو چی؟ تبدیل و اگر تو حقیقت بی ملکیت رو شرط دونستید میگی تملیک و تملک، اگر اضافه ملکیت رو شرط ندونستید میگی تبدیل و تبدل. این 5 تا اینجا بحث امام تمام میشه، وارد یه انقلت قلت میشه که ما بعدن میخونیم. یه بحث تکمله امام داره، دقت کنید که دیگه قشنگ فرمایش امام را ما دیگه گفتیم یکی یکی شعر تا بزن نقل کنم حرف امام رو. نه ملاحظه رو الان میگم. نه تموم نشد عاشق احمد جان خودت، تموم نشد الان میگم، تموم نشد الان ببین. ملاحظه خیلی جدی میشه، عجله نکن. ببین امام تکمله این بحثشون در 2 جا مطرح میشه. یه جا که اصرار میکنن که ما ذکرنا من التحدید یکون للمعنى المصطلح علیه لدى الفقها حیث قالوا کتاب البیع مقابل که مقابل کتاب مقابل الاجاره و صلح و فلان و هو غیر المعنى اللغوی بلا شبهه. این اول میگن، بعد این ما ذکرنا را میگن، اون ما ذکرنای ما ایشون میگن بهترین تعریفی که میتونه معنای مصطلح فقها را بیان کنه عبارت مصباحه. ما ذکرنا، ما ذکرنا اشاره داره به کدوم چی؟ ما ذکرنا اشاره به این عبارت داره. و ظاهر ان اسد التعاریف هو ما حکی عن المصباح ای مبادلت مال به مال. ببین اسد و تعاریف، ایشون بخواد بگه این حرف مصباح بهترین تعریف بیع اصطلاحیه. آقا من خواهش میکنم جلسه قبل یه شماره دیگه هم بهتون زده بودم که علاوه بر بیع اصطلاحی ممکن ما خصوصیات بیع عرفی رو با عبارت مصباح درست کنیم. اون فعلا بحث ما نیست، فعلا داریم از کدوم زاویه این بحث رو معرفی میکنیم؟ آقا از مصطلح عند الفقها. بعد امام رضوان الله تعالی علی میگه من این که میگم مصطلح باید طرفینی باشه، طرفینی بودن یعنی بایع و دخیل کنم، مشتری رو هم دخیل کنم، یک بایع و مشتری رو هم در حد الفاظ دخالت ندم، در حد استعمال ایجادی دخالت ندم، در حد انتقال خارجی اثر بی دخالت ندم، در حد معاهده قلبی هم دخالت ندم. ببین همه رو با هم تو 2 جمله گفتم. من میخوام بایع و دخیل کنم، مشتری رو هم دخیل کنم، اما یه دخالت خاص، دخالت تملیک و تملکی. ایشون میگه اگر یه کسی به من بگه بابا یه حرف شما که میگید مبادله تو مال به مال بهترین تعریف بیع مصطلحه. خب این منوط به اینه که مبادله طرفینی باشه. با حالا که شیخ اصفهانی رضوان الله تعالی علیه مرحوم قمطانی گفته مبادله به معنای فعل بین الاثنینی نیست، امام میگه ما اینا قبول نداریم، قبلا ردش کردیم، بحثو کردیم. امام میگه ما زیر باری حرف نمیدیم، ما معتقدیم، قبلا خوندیم اینو، مصدر باب مفاعله بین الاثنینی، ما قبول نداریم که انها و تعدیه و این حرفا، حرفای محقق شیخ اصفهانی رو ما قبول نداریم، خلاف تبادر میدونیم. اینو مطرح می‌کنه، بحث کرد. بعد به خودش یه انقلت دیگه میکنه، انقلت نعم یبقا کلامون، یه چیزی باقی میمونه و اون این که شما میگید مفاعله حتما دو تا فاعل میخواد، دو تا شخص فاعل میخواد، و حالان که بعضی وقتا مبادله بین الشیئین نه بین الفاعلین، همون شبهه. اگر مبادله بین الشیئین بود میشه فعل فاعل واحد. خب که ما این شبهه را به حساب کی گذاشتیم؟ تقویت حرف کی؟ بگو تو درسمون شیخ، که شیخ بگه مبادله، از این ورم بگه فعل بایع، بگه لذا گفته، لذا شیخ خواسته بگه تعارف چیزی نداره. امام میگه اگه کسی اینو بگه، اولا میگیم خلاف تبادل، ما قبول نداریم مفاعله برای بین شیئین باشه، نه اصل مفاعله بین الفاعلین. لذا میگه اولا خلاف تبادل محکم، لذا قبول نداریم فی مثل تقابل جسمن به جسمن یکون المقابله بین الشیئین. ما اینو خوندیم قبلا، من شرحش نه ایشون میگه اصلا باب مفاعله از اول وضع شده برای بین الاثنین بودن، بین الفاعلین، اصل در مفاعله بین الفاعلین. نه اصلا میخوام یک قرینه داره، اگر بله قرینه داره و الا ظاهر متبادر از باب مفاعله، ایشون صریحا میگه نه ما قبول نداریم. نگاه کن، بعد لذا امام رد میکنه میگه لکن الظاهر ان المعتبر فیها، معتبر در باب مفاعله چیه؟ ان یکون کل من الطرفین فاعلا و الاخر مفعولا به. ایشون میگه من به نظرم معنای مبادله این اولا، لذا من قبول ندارم شیخ بخواد مبادله بگه بعد بگه فعل فاعل واحده، من اینو خلاف تبادر میدونم. حالا خودی که تبادر با هر کس با خودش دیگه، هر کی، ما که نمیخوایم از کسی تقلید کنید یا کسی از ما تو ایجاد تقلید کنه، شما ای تو باب مفاعله. اگر حرف محقق اصفهانی رو قبول کنید میگید مبادله به درد تعریف مصطلح نمیخوره، اگر حرف شیخ رو قبول کردید و گفتید در باب مبادله میتونیم فعل فاعل واحدش کنیم، بعد بگیم مبادله بین شیئین بشه. بعد امام میگه ثم لو سلمنا، این اجتهاد اینه، هنر اینجا باید ظاهر شه. ببینیم لو سلمنا عدم اعتبار تفاعل فل با سلمنایی، اگر گفتید در باب مفاعله اصل اینه که بین الفاعلین باشه که هیچ، اگر گفتیم نه تفاعل لازم نیست، خب اگه قبول کردیم اون موقع اینطوری میگیم مفاعله میتونه بین الفاعلین باشه، میتونه بین شیئین باشه. خیلی خوب، اگه بین شیئین شد، مثلا من وقتی مقابله میکنم این کتاب رو با این کتاب، مقابله میکنم این نوشته رو با این نوشته، مقابله چیه؟ فعل فاعل واحده. خب اون موقع اگه این حرف به ماسه، امام باید دست از حرفش برداره. امام میگفت اسد و تعاریف برای بیع مصطلح عند الفقها مبادله است، در صورتی که شیخ، ببین اینجا دیگه قشنگ روبروی شیخ و امامی طوری، ما آقای شیخ احمد آقا تشریف نداشتید، گفتیم ما تو این دور بیانمون با شیخ امامو میکنیم حاشیه شیخ، حرفشو جا بندازیم، جمع‌بندی میکنیم یه جا. ببین آقا، ما میخوام امام الان ایستاده روبرو شیخ، شیخ میگه مصطلح و لغوی یکیه، تو عبارات مکاسب خوندیم، میگه ظاهر اینه که مصطلح و لغوی یکی، هر دوتاش هم مبادله است، منتها تو مبادله میگه اختصاص المعرض بالعین، لذا از نظر شیخ مبادلت و عینن به مال با انشاء و تملیک عینن به مال یکیه. ببین هنر ما این بود، ببینیم چطوری میشه مبادله را با انشاء تملیک یکی کرد. جوابش اینه، ابواب مبادله بین شیئین، وقتی من میگم دوتا استوانه رو مقابل هم قرار میدم، دوتا کتاب رو، دوتا نوشته رو مقابله میکنم، فعل فاعل واحد دیگه. امام میگه اولا ما قبول نداریم مبادله بین شیئین باشه، اصل در مبادله اینه که فاعلن و تفاعل دوتا فاعل و دوتا شخص مطرح باشه. خویش. حالا لو سلمنا، امام میگه اگه سلمنا تو مبادله مال به مال مبادله بشه، اونم فعل بایع بشه، امام میگه نمیشه. بین دوتا نوشته میشه فعل فاعل واحدش کرد، بین دوتا استوانه میشه مقابله کرد، اما بین دوتا مال فعل فاعل واحد مبادله نیست. امام میگه یه مبنا من دارم، مبنای عقلایی. مبنای عقلایی من اینه که عناوینی که در ادله مطرحن یا در تعاریف مطرحن عرفاً ظاهر در فعلیت هم، نه انشاء. یه همون نزاع شیخ الرئیس و فارابیه بود که بحث عقد الوزن مطرح میشد، که وقتی ما میگیم کلو کاتبن یعنی کلو کاتبن بالفعل، یا وقتی میگیم کلو کاتبن یعنی کلو کاتبن بل امکان. ببین امام میخواد بگه، ببین خوب دقت کنید، امام میخواد بگه من یه مبنایی دارم، من معتقدم الفاظ موضوع برای واقعیات خارجی نیستن، مسلماً الفاظ رو نمیان برای واقعیات خارجی وضع کنن، برای تبایع وضع میکنن، اما تبایعی که وصف عنوانیشون فعلیت داره، نه شأنیت و امکان. حالا اینه فردا شب من توضیح میدم براتون. امام میخواد بگه اگر الفاظ موضوع شدن برای تبایعی که وصف عنوانیشون فعلیت پیدا میکنه، اون موقع نه شأنیت و امکان، اون موقع خوب دقت کنید، اون موقع امام میخواد بگه اون موقع مجبوره تو فعلیت مبادله قبول دخالت کنه. اگر قراره عنوان مبادله فعلیت توش در بیاد، قبول توش دخیله به نظر امام. حالا اجازه بدیم حالا حرف هر چی بشه دیگه، چیکارش کنیم دیگه، حالا فرمایش فعلا ما خودشو یاد بگیریم، حالا حرف هر کی هست ببینیم، حالا تا میپذیریم. امام رضوان الله تعالی علیه، ما نه از آقای خویی اینو قبول داریم نه از امام، حالا تا ببین چی میشه. ببین آقا، اول خودشو یاد بگیریم. امام رضوان الله تعالی میخواد بفرماد آقا این ظاهر در فعلیته، وقتی ظاهر در فعلیته اون موقع قبول توش دخیله، لذا چون عنوان مبادله این عنوان مقابله نیست. یه لحظه جان خودت اجازه بده، هیچ عجله نکن. خب گفتم اون حرف بود شب همه اینا رو گفتم، داری حرف خودمو تحویلم میدی، منم هیچی نمیگم، عجله نکن. چشم. ببین آقا یه لحظه ببین، امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرما تو مبادله فعلیت چون دخیله، مثل مقابله، مقابلت جسمن به جسمن نیست، مقابلت و جسمن به جسمن فعل فاعل واحد، اما مبادلت و مالن به مال نمیتونه عرفن فعل واحد، فعل فاعل واحد باشه. لذا امام میخواد بگه حتی اگه در مبادله مبادلت و شیء مطرح باشه، سقرویان اینجا گیر داره به خاطر فعلیت عنوان مبادله. بعد به خودش اشکال میکنه، ما میگه این قلت به این که مبادله را دقت کنید، خواهش میکنم، شما بیع او اگر تملیک و تملک بدانید قبول میخواد، اما اگه بیع رو انشاء بدانید، انشا که قبول نمیخواد، میتونه فعل فاعل واحد باشه. امام میگه انشا یعنی استعمال ایجادی. استعمال ایجادی یا موضوع اعتبار عقلاست یا سبب برای اعتبار عقلاست. همینجا آقای کمالی معلوم میکنه سبب تکوینی نیست. میگه اون استعمال ایجادی اگه موضوع باشه یا سبب باشه، سببیتش و موضوعیتش نمیتونه ناقص باشه. لذا میگه این به درد نمیخوره، توضیحش میدم فرداشم. لذا مجبوری مبادله را ببری سراغ تملیک و تملک، فعلیتش هم اقتضا میکنه قبول توش باشه. این بحثو میبنده امام. میگه میدونی مثل چی میشه؟ خیلی قشنگ میگه. میگه مثل بیع فضولی. تو بیع فضولی شما میتونید بگید در بیع فضولی من انشا میکنم، استعمال ایجادی میکنم، اما تملیک و تملکش متوقف بر اجازه است. چه اشکال داره ما اینو بگیم؟ امام میگه نمیشه. انشا اعتبار عقلایی، اعتبار عقلایی ناقص نداره. این بحثو میبنده، تمام میکنه. بعد توی بحث بعدی که فردا شب میگم، این دفعه انشا را ملکیت انشایی معنا میکنه. میگه ملکیت انشایی اگر معناش کردید نه استعمال ایجادی، هیچ اشکال عقلایی نداره. معنای شیشم سرکلش پیدا میشه، که اون معنای شیشم اگه امام اینجا پیاده کنه حرف شیخ تمام میشه، اشکال امام به شیخ وارد نمیشه. حالا این دوتا پله بعد ما باید بریم با امام. متاسفانه اون معنای شیشم تو تقریرات آقای طاهری نیست. من گفتم برید تو تقریرات آقای قدیری بگردید پیدا کنید. جا بیع هم نیستش؟ نه، این بیع امامه. تقریرات آقای طاهری من یه جلد اضافه دارم بهتون بدم برای مطالعه. چشم، هر کی امانت خواست میدیم بهش. صلواتی هم برای آقای طاهری خرم‌آبادی رضوان الله تعالی علیه ان شاء الله بفرستید. اللهم صل علی محمد. ببین دقت کنید آقا، ما این دو تا پله رو باید با امام بریم. امام اول تو اونجا میخواد اشکال سقربی به مبادله کنه، مبادله را به واسطه اینکه تملیک و تملکه متوقف کنه بر فعل فاعل دوم، و بگه اینجا بین شیئینش بی‌معناست. خصوصیت مورد اینطوره در مقابل این حرف یه انقلتی وقتی به خودش میکنه که خلاصه بابا چه اشکال داره شما اینجا یه حرف دیگه بزنید. امام رضوان الله تعالی میگه نمیشه، چون استعمال انشا یعنی استعمال ایجادی را نمیده. ولی تو بحث بعدی که بعد معنای عرفی و لغوی بی رو میخواد بحث کنه، یه اشکالی به خودش میکنه، بعد جواب اون اشکال رو میده. ان قلنا بان الوجود الانشائی لیس الا انشاء المبادله و تملیک، میگه خرابه. و اما ان قلنا بان الوجود الانشائی عبارت عن المبادله الانشائیه الحاصله بانشائها، مبادله انشائیه، فیکون الانشاء یعنی استعمال ایجادی سببا، و المنشأ اگر مبادله الانشائیه مسببا فلا اشکال، که بیع فضولی هم درستش میکنه. میگه حل و یکون بیع الفضولی بیعا حقیقتا کما هو الحق، بل لا یبعد القول به ان البی موضوع لتبادل الانشائی. اگر امام بگه بی موضوع برای تبادل انشائیه، تبادل انشائی میشه چی؟ معنای چندو؟ اون موقع من باید یه بار بگم بی موضوع برای تملیک و تملک یا تبدیل و تبدل، که شیخ بهش میگفت خارجی. یه بار باید بگم بی موضوع مصطلح عند الفقها چیه؟ انشاءالله، که اگر این درست بشه بیع لغوی و بیع اصطلاحی یه معنا پیدا میکنن، شیخ هم همین کارو کرد. حالا انشاء موشه رو عجله نکن تا بعد ببینیم قضیهش به کجا میرسه. ما این سی رو داریم با امام، این دو تا پله باقی مانده رو میریم. اگر این دو تا پله باقی مانده رو ان شاء الله با همین سیری که اینطوری عبارتی رفتیم، عبارتی رفتیم، اون موقع ممکنه حرف نهایی شیخ که میشه انشاء تملیک، شما بگید انشاء تملیک دو معنا دارد: یک، استعمال ایجادی انشاء، که این انشاء یا سببه یا موضوعه. دو، تملیک انشائی، نه استعمال ایجادی. اگر این ششتا درست در بیاد، یعنی اون ششمی درست در بیاد، اون موقع معنای مصطلح میشه مبادله، معنای بفرمایید عرفی و لغوی بی میشه تبدیل و تبدل انشائی. اون موقع ام دائر میشه بین این حرف که اگر در باب مفاعله تبادر به ما گفت حتما فاعلین لازمه، هیچ. اگر در باب مبادله تبادر به ما نگفت حتما فاعلین لازمه، آقا این دوتا پله رو انشالله اجازه میدید. من شرمندم امروز یکم طولش دادم، چون ما یک خلاصه بی توفیقی برامون آرز شد، این بحثی مقداری مونده بود، میخواستم یه بازسازی کاملی بشه عبارتی و با ریزکاری ها تتمش انشالله فردا شب به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حالا هنوز که نخوندم من تو شیخ، شیخ عبارت گفت، صریح عبارت، ما هرچی میگیم
بعد همین شیخ
در محضرش باشه، من
بعد همین شیخ بین بیع عرفی و اندشاله و بیعی که خودش اندر منشه بود تفکیک کرد، یعنی سه مرحله بیع لغوی
لغلا و شاره
بعد گذاشتیم گفت که انتقال خارجی اثر بیع